سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها خبر در گذشت گیلمن وزیر شاعر شناخته شده و فعال این جنبش را تایید کرد. گیلمن وزیر بر اثر جراحات شدیده که با وی پس از حمله افراد ناشناس یک شنبه گذشته در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان وارد شد، دیشب 20 سرطان درگذشت. آقای پشتین اواخر شب گذشته در سخنرانی که به جمع از عواداران جنبش تحفظ پشتونها در مقابل شفاخانه پیمز در اسلام آباد داشت، گفت که گیلمن وزیر دیگر در میانشان نیست. او میگوید هرچند موضوع بسیار غمگین و گفتن آن برای من بسیار دشوار است، اما گیلمن وزیر دیگر در میان ما نیست. گیلمن وزیر پس از آن که از ناحیه سر شدیداً زخمی شد، در 7 جولای در شفاخانه پیمز اسلام آباد بستر بود. نام اصلی او حضرت نعیم است و ساکن منطقه رزمک در وزیرستان شمالی می باشد. او به خاطر فعالیت‌هایش برای حقوق پشتون‌ها و شیرهای میهن پرستیش در میان جوانان محبوبیت دارد. گیلمن وزیر در برخی اشعارش به مسائل امنیتی پاکستان و انتقاد از حکومت آن کشور هم پرداخته. دفتر امانگی امور بشر دوستان سازمان ملل متحد میگوید که بسیاری از برنامه‌های حیاتی در افغانستان از جمله مراقبت‌های صحی، ساختن سرپناه، کمک‌های غذایی و آموزش به دلیل کسر بودجه زیاد با خطر جدی روبرو شدند. اداره اوچا برای افغانستان دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفت که اگر آنها بودجه کافی را در فرصت زود به دست نیاورند، بحران بشری در افغانستان گسترش خواهد یافت. در ادامه گفته شده که از کمک درخواست شده 3.1 میلیارد دلاری برای سال 2024 در افغانستان تنها حدود 613 میلیون دریافت کردند. با گفته اوچا در حال حاضر 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با خواجه هیوازوف سفیر ترکمنستان در کابل در مورد پروژه پایپلاین تاپی گفتگو کرده. آفزیا احمد معاون سخنگوین وزارت در شبکه ایکس یا توییتر سابق دیروز گفت که متقی ابراز امیدواری کرده که جانب افغانستان تلاش خواهد کرد تا مسائل باقی مانده مربوط به پروژه تاپی در خاک افغانستان را حل کنند و کار واقعی آغاز شود. پایپلاین پروژه تاپی که بیش از 1800 کیلومتر امتداد می‌یابد، گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل می کند. کار ساخت این پروژه در اواخر 2015 در ترکمنستان آغاز شد، اما کار آن در افغانستان در 2018 متوقف شد و هنوز آغاز نشده. 774 کیلومتر پروژه تاپی در خاک افغانستان ساخته خواهد شد. اردوی پاکستان تایید کرده که 4 سرباز این کشور در جریان یک عملیات در منطقه حسین خیل پشاور کشته شدند. دفتر رسانه های اردوی پاکستان دیروز گفت که سربازان کشته شده باشنده های اصلی مناطق سوابی، کوهات، شهر پشاور و مانسیره بودند. در ادامه گفته شده که عملیات مشترک اردو و پلیس در حسین خیل را اندازی شد که در نتیجه 3 تن از شورشیان هم کشته شدند. پاکستان در 27 مای جون امسال از آغاز عملیات عزم استحکام خبر داد و گفت که این عملیات به هدف سرکوب شورشیان و ترورستان به اجرا گذاشته می شود. و در دومین بازی نیمه نهایی فوتبال در جام ملت‌های اروپا، تیم انگلستان توانست روانه بازی نهایی شود. در بازی دیشب انگلستان توانست با نتیجه 2-1 در برابر آلند به پیروزی برسد. اکنون انگلستان با تیم ملی فوتبال اسپانیا در بازی نهایی به میدان خواهد رفت. بازی نهایی یک شنبه 14 جولای ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان آغاز می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که سازمان عفو بین الملل گزارش تازه ایت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را تایید کرده و گفته که طالبان حقوق بشر را به صورت گسترده نقض کردند. زمان سلطانی پژوهشگر بخش جنوب آسیا در این سازمان گفته که گزارش تازه برخورد شدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی در افغانستان آشکار می کند، اما حکومت طالبان این گزارش را رد کرده. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی میشنوید.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر از وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از آنچه اقدامهای خودسرانه ناسازگار و مبهم طالبان خوانده هشدار داده است. در گزارشی که دیروز از سوی این سازمان نشر شد آمده که نظارت اخلاقی بر مردم در افغانستان کار نهادینه شده و در نهایت تبعیض را به صورت نامتناسب در برابر زنان و دختران بیشتر ساخته است. زمان سلطانی پژوهشگر بخش جنوب آسیا در عفو بین الملل بر رادیو آزادی گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مسئول نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان است.
زنان و دختران در افغانستان با یک سیستم نهادینه شده ای که به صورت سیستماتیک حقوق و آزادی های انسانی شان را نقض میکنه روبرو است. طالبا به شمول وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبا برخلاف تعهدات بین المللی افغانستان به صورت سیستماتیک، منظم و گسترده حقوق اولیه و اساسی مردم افغانستان نقض میکنه.
همزمان با این وزارت خارجه امریکا نیز از وضعیت زنان و دختران و نقض حقوق بشری در افغانستان نگران است. الیزابت استکنی یکی از سخنگویان این وزارت در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تاکید کرد که ایالات متحده از هر فرصت برای بهبود وضعیت زنان و دختران در افغانستان استفاده خواهد کرد.
برای دولت آمریکا یک نگرانی بزرگ است و هر فرصتی که داشته باشیم که در مورد نگرانی های خود ما در مورد زنان و افغانستان صحبت کنیم از آن فرصت استفاده می کنیم.
یک روز پیشتر از این هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه گفت که نقض حقوق بشری از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صورت گرفته، حریم خصوصی مردم محدود شده، دستورها شدت یافته و در نتیجه فضای ترس و ارعاب بر بخش بزرگ از مردم سایه افکنده است. حکومت طالبان اما گزارش یونما را رد کرده و گفته است که احکام توصیه شده از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر احکام اسلامی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان سه شنبه شب در پیام در شبکه ایکس توییتر سابق گفت که تهیه کننده های گزارش یونما در تلاشند تا افغانستان را از منظر غربی ارزیابی کنند. عفو بین الملل اکنون از سازمان ملل متحد خواسته که باید یک میکانیزم مستقل برای پاسخگویی و آنچه جنایت تحت قوانین بین المللی در افغانستان دانسته ایجاد شود. عفو بین الملل همچنان بر اساس مستندهایش میگوید که محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق اساسی زنان و دختران همراه با استفاده گسترده از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید کردن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی تلقی شده می تواند. به گفته این سازمان، طالبان پیوسته نشان دادند که حاضر نیستند از اعضایشان که بر اساس قوانین بین المللی به نقض جدی حقوق بشری متهم هستند حساب گیری کنند. در نزدیک به 3 سال گذشته وضعیت حقوق بشری به ویژه برای زنان و دختران در افغانستان به صورت روزافزون محدود شده. به گفته شمار از فعالان حقوق بشر، یکی از مهمترین دلایل که حکومت طالبان در سطح بین المللی بر رسمیت شناخته نشده، نقض آشکار حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان در افغانستان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت. حال هم میشنوید که حکومت پاکستان اسناد اقامت نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان را برای 1 سال دیگر تمدید کرده. این تصمیم در نشست روز گذشته کابینه مرکزی پاکستان به رهبری شهباز شریف صدر اعظم این کشور اتخاذ شد. جزئیات بیشتر فائزه ابراهیمی دارد.
پس از آن که فیلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان در جریان سفر 3 روزه خود به پاکستان با مقام‌های این کشور درباره مهاجران افغان گفتگو کرد، حکومت پاکستان کارت‌های اقامت 1.4 میلیون مهاجر افغان در این کشور را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. این تصمیم به روز چهارشنبه در جلسه کابینه پاکستان بر ریاست شهباز شریف نخست وزیر این کشور گرفته شده است. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر نخست وزیر پاکستان منتشر شده، آمده است که مدت اعتبار این کارت‌ها که 30 جون 2024 پایان یافته بود تا 30 جون 2025 تمدید شده است. از سوی دیگر فیلیپو گراندی در اعلامیه‌ای که کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز سه‌شنبه 9 جولای منتشر کرد، از این اقدام پاکستان و تعهد مقام‌های پاکستانی استقبال کرد و ابراز امیدواری کرده است که این وضعیت ادامه یابد. رسانه داون نیوز گزارش داده است که این نشست پس از آن برگزار می‌شود که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با فیلیپو گراندی از وضعیت 70,000 مهاجر افغان که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 به پاکستان پناه بردند صحبت کرد و گفت که پاکستان 9,000 تن این مهاجران را به کشورشان بازگردانده است. در این دیدار گراندی از او خواسته بود که روند بازگشت مهاجران به افغانستان متوقف شود، چرا که آنها با خطرات جدی روبرو هستند. درباره این موضوع از عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به سوالات ما پاسخ نداد. اما عبدالبصیر وصال معاون شورای سرتاسری مهاجران افغان در پاکستان میگوید که مهاجران افغان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان و پاکستان آمدند با مشکلات بیشتری نسبت به دیگر مهاجران مواجه هستند. او گفت
مهاجرین بعد از 15 اگست سال 2021 اینا را اصلا دفتر یونیسیا کدام اسناد و مدارک که دلالت به این بکنه که اینا مهاجر هستن درشان ندادن و منعیس مهاجری ها را تا بال کدام حمایت پشتیبانی نمی کنن و بزرگترین مشکل و چالش سر رای ادینی مهاجرین قرار دارن که این مهاجرین با داشتن ویزه کنه هم حد و مابات اکسپایر می شود.
در همین حال برخی از مهاجران افغان دارنده کارت های پی او آر و ای سی سی از UNHCR و پاکستان میخواهند که برای آنان یک راه حل پیدا کنند. ظاهر پشتون، یک مهاجر افغان در ایالت بلوچستان پاکستان، به رادیو آزادی گفت:
زما د افغانستان د اسلامي
ما از حکومت طالبان در افغانستان، حکومت پاکستان و کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان میخواهیم که بر روی یک میکانیزم کار کنند تا مهاجران افغان بتوانند کار زندگی خود را از اینجا جمع کنند و به کشور خود برگردند.
خوشحال خوگیانی، یک مهاجر دیگر افغان، نیز به رادیو آزادی گفت:
مهاجران افغان در اینجا در شرایط بسیار بد و نگران کننده به سر می برند. پولهایشان بند شده و نمی توانند کاروبار کنند. آنها 40 سال است که در اینجا زندگی می کنند و از حکومت پاکستان می خواهیم که به وضعیت مهاجران افغان رسیدگی کند.
این در حال است که سال گذشته حکومت موقت پیشین پاکستان تصمیم به اخراج اجباری بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان که به گفته آنها اسناد قانونی اقامت ندارند گرفت. بر اساس این برنامه تاکنون بیش از 500,000 افغان به افغانستان بازگردانده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پیش از اینکه به گزارش در مورد بسته جدید کمک نظامی ناتو به اوکراین بپردازیم، میشنوید که نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از آغاز مرحله سوم بورسیه های علامه اقبال برای دانشجویان افغان خبر داده. آصف درانی در پیام دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که در 5 سال آینده 4500 دانشجوی افغان در رشته های علوم اجتماعی و طبیعی در پوهنتون های مختلف پاکستان مشغول آموزش خواهند بود. درانی در مورد جزئیات بیشتر نداد و نگفته که این بورسیه ها تنها برای پسران خواهد بود یا اینکه دانشجویان دختر هم می توانند شامل این مرحله شوند. در گذشته شمار از دانشجویان افغان که موفق به دریافت بورسیه های پاکستان شده بودند از برخی مشکلات از جمله گرفتن ویزه از سفارت آن کشور در کابل هم خبر داده بودند. حال میشنوید که رهبران کشورهای عضو ناتو از انتقال نخستین دسته از جت‌های جنگی F-16 به اوکراین خبر دادند. آنها در نشست ناتو در واشنگتن گفتند که این تیاره‌های ساخت ایالات متحده از دنمارک و هلند به اوکراین منتقل شده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
متحدان ناتو در اجلاس مشترکشان در واشنگتن از انتقال نخستین دسته از جت‌های F-16 به اوکراین پس از انتظارهای طولانی کیف خبر دادند. وزیر خارجه آمریکا این خبر را اعلام کرد و گفت که یک بسته قوی کمک‌ها به کیف در روزهای آینده رونمایی خواهد شد. آنتونی بلینکن در حالی که کشورش میزبان اجلاس ناتو است، دیروز در یک نشست حاشیه‌ای این اجلاس گفت که ظرفیت‌های نظامی اوکراین باید تقویت شود.
همین حالا که من و شما صحبت میکنیم، انتقال جت های F-16 در حال انجام شدن است. این جت ها از دنمارک و هلند منتقل میشوند و ها در تابستان امسال در آسمان اوکراین پرواز خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که اوکراین میتواند به طور مؤثر از خودش در برابر تجاوز روسیه دفاع کند.
یکی از رویاهای دیرینه اوکراین دست یافتن به جت‌های F-16 بود و حالا به نظر می‌رسد که به این آرزویش دست یافته. رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین پس از دیدار با همتایان آلندی و دنمارکیش در شبکه X توییتر سابق نوشت که کشورش در حال آماده شدن برای دیدار جنگنده‌های مدرن در آسمان اوکراین است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی هفته گذشته گفته بود که می‌خواهد ظرفیت دفاع هوایی اوکراین را در تابستان دو برابر کند. انتظار می رود زلنسکی که در حال حاضر برای اشتراک در اجلاس 3 روزه ناتو در واشنگتن است، با رهبران سنا و مجلس نمایندگان آمریکا و رئیسان کمیته های دفاعی، دیپلماسی، امنیت ملی و بودجه دیدار کند. ایالات متحده که تا کمتر از 4 ماه دیگر میزبان انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود، با برخی اختلافات سیاسی میان حزبی روبرو است. در این راستا رئیس جمهور اوکراین در سخنرانیش روز سه‌شنبه خواست که رهبران سیاسی آمریکا برای نتیجه انتخابات ریاست جمهوری منتظر نباشند و با کمک با اوکراین در جریان تهاجم روسیه ادامه دهند.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت خوب بالکل خراب است، آزادی بیان بالکل از بین رفته و زیر اما خبرای پخش میشه که با اجازه طالبا باشه در غیر از آزادی بیان در کل افغانستان فاتحش خوانده شده.
من یک توصیه برای مردم افغانستان دارم، کسانی که فقط زمین از واقعیت تیر نشن، واقعیت ها بگم، فقط بسیار لا درم نکن. واقعا وضعیتی که بسیار فیران خبرنگار در افغانستان دارن، امنیت که در افغانستان دارن، در هیچ کشور دارن. 15 مومه چه ایمان دستان بیمونه به 15 مومه 5 تا خبرنگار فقط تلفن نشدن.
آن در باره همی امارت اسلامی بود، امارت اسلامی میخواد دلش هر کاری بکنه. هیچ کسی 34 ولایت افغانستان دیگه تماما کشورهای جیان اینا دروغگو میکشن، فقط خودشان راستگوستن. ما چیزی که عیان است چی آجد به بیان است، شکایات هم همه قبود. اینا هر کاری که دلشان خواست همه را میکنن، اگر که در برابر اینا نبوگی کشته میشه. اینا بسیار هر چیزی که خواسته دل خودشان باشه همه را انجام میکن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک با گذشت 7 روز با یک شماره دیگر با شما هستیم و مطالب و آنچه را که در این شماره گنجانیده ایم برای شما تقدیم می کنیم. در این شماره با اینها با شما هستیم. داستان کوتاهی آموزنده با عنوان انگشت زخمی شاه. در بخش دوم این شماره طبق معمول چند جالب از رسانه ها را خواهید شنید. یاد خیری نیز داریم از لیلا سراحت روشنی، یکی از شاعران معاصر افغانستان به مناسبت سال روز درگذشت وی. گپ گفتی پیرامون بدیه سرایی سه بانوی شاعر افغانستان. بخش سوم و آخر بحثی در مورد ادبیات فارسی دری. آهنگی نیز از پرستو و مهریار را در اخیر برنامه برایتان برگزیده ایم. از شما دعوت می کنیم که با رادیو آزادی بمانید. میگویند هیچ کاری از خیر خالی نیست و به هر کاری که آغاز میکنی در وهله نخست طلب خیر کن که در خیرخواهی ضرری نیست. اینها همه وجیزه های دینی و مردمی است که همه را دعوت به عمل نیک و خیر میکند. صفت خیرخواهی از خصایصی است که شمار کمی از مردم به آن منتسبند. بسا دیده شده بعضی از کارهایی که در آغاز طلب خیر دارد رسیدن به آن حوصله مندی ضرورت دارد و خیر نیز زاده حوصله فراخندیشی است. و اما بی اعتنایی به خیر و تکیه به جلو بودن و اعتماد به نتیجه زود گذر شر عواقب نامطلوبی در قبال خواهد داشت و گوش دادن به مصلحت خیر و پذیرفتن آن مانی ایجاد شر می شود. در این هفته داستان کوتاهی داریم در زمینه نتایج نامطلوب بی اعتنایی به خیرخواهی با عنوان انگشت زخمی شاه، که این داستان کوتاه آموزنده را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
در گذشته های خیلی دور پادشاهی بود مغرور و بی تفاوت به تجارب زندگی و وزیر داشت دانا. وزیر همواره می گفت هر اتفاقی که رخ می دهد به صلاح ماست. روز پادشاه برای پوست کندن میوه کارد تیزی طلب کرد، اما در حین تازه کردن میوه انگشتش را برید. وزیر که در آنجا بود گفت نگران نباشید، تمام چیزهایی که رخ می دهد در جهت خیر و صلاح شماست. پادشاه از این سخن وزیر برآشفت و از رفتار او در برابر این اتفاق آزرده خاطر شد و دستور زندانی کردن وزیر را صادر کرد. چند روز بعد پادشاه با ملازمانش برای شکار به نزدیکی جنگل رفت. پادشاه در حالی که مشغول اسب سواری بود راه را گم کرد و وارد جنگل انبوه شد و از ملازمان خود دور ماند. در حالی که پادشاه به دنبال راه بازگشت بود به محل سکونت قبیله رسید که مردم آن در حال تدارک مراسم قربانی برای خدایانشان بودند. زمانی که مردم پادشاه خوش سیما را دیدند خوشحال شدند، زیرا تصور کردند و ای بهترین قربانی برای تقدیم به خدای آنهاست. آنها پادشاه را در برابر تندیس الهه خود بستند تا وی را بکشند. اما ناگهان یکی از مردان قبیله فریاد کشید چگونه می توانید این مرد را برای قربانی کردن انتخاب کنید در حالی که وی بدن ناقص دارد؟ به انگشت او نگاه کنید. خلاصه به همین دلیل از قربانی وی منصرف شدند و آزادش کردند. پادشاه با مشکل و بعد از طی مسافت زیاد به قصر رسید و به مجرد رسیدن وزیر را از زندان فراخواند و به وی گفت اکنون فهمیدم منظور تو از این که می گفتی هرچی رخ می دهد به صلاح شماست چی بود؟ زیرا بریده شدن انگشتم موجب شد زندگیم نجات یابد. اما در مورد خود بگو، تو به زندان افتادی، این امر چی خیر و صلاح برای تو داشت؟ وزیر پاسخ داد پادشاه عزیز، مگر نمی بینید اگر من به زندان نمی افتادم، مانند همیشه در جنگل به همراه شما می بودم. در آنجا زمانی که شما را به خاطر نقص انگشت قربانی نکردند، مردم قبیله حتما مرا برای قربانی کردن انتخاب می کردند. بنابراین می بینید که خیر در بریدن انگشت شما و حبس شدن من بود که به منفعت حیات هر دوی ما تمام شد.
داستان کوتاه آموزنده‌ای بود با عنوان انگشت زخمی شاه. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده داریم. اولی، سکه یک افغانگی از صفحه دکتر حیدر عادل. دومی، ریسمان از صفحه اسدالله ندیم. و سومی، پدر. نخست، سکه یک افغانگی. ببخشید، یک افغانی دارید؟ می خواهم به گذشته هایم زنگ بزنم، به گذشته های ساده اما پر از محبت به دل های بزرگ و عاشق، به کوچه ها و همبازی های کودکیم می خواهم زنگ بزنم، به نوازش ها و به قهر شدن های پدرم، به زحمت ها و جوانی مادرم، به مسیر مکتب و به کوچه های خاکیش که خنده های مرا فراموش کرده، به چوکی های چوبی، تخته های سیاه که پر از یادگاری و خاطران، با زمستانی که با زمین قهر نبود، به صندلی و بخاری هایی که همه ما را به عشق دور هم جمع می کرد، به ترکاری فروش آخر کوچه، به بقالی کاکا ستار، به بوی نان نانوایی خاله زلیخا می خواهم زنگ بزنم، به دیبوری و دواخانه فرازی، به پل باغ عمومی و رستورانت های سپاهی گمنام، به اندرابی و قلعه حیدرخان، به کوچه وزیر، به هندو گذر و شور بازار. راستی دلم برای گودی پرانهایش می تپد. می خواهم زنگ بزنم به دوکان عشقری تا کتابم را از نو رو پوش کند و خاطرات کابلم را در اولین صفحهش بگنجاند. می دانم آن خاطره ها کوچ کردن، می دانم تو هم دنبال یک افغانگی می گردی. افسوس، هیچ سکه و هیچ ثروتی ما را به آن روزهای پر از صفا و صمیمیت وصل نخواهد کرد. جالب آموزنده دوم، ریسمان. رئیس یک فابریکه معاش کارگران خود را نصف کرد، یعنی 50% آن را کم کرد. کارگران از خود کدام عکس العملی نشان ندادند. چند ماه بعد معاش آنها را 25% ساخت. کارگران بازم حرفی نگفتند. بالاخره معاششان را قطع کرد و گفت هر کارگر در بدل نان چاشت کار کند. چند ماه بعد نان چاشت هم قطع شد و رئیس اداره گفت کارگران نان چاشت خود را باید از خانه با خود بیاورند. کارگران قبول کردند. دو ماه بعد رئیس اداره همه کارگران و مامورین را در اتاق مخصوص خواست و خطاب به آنها گفت فردا همه در ساعت 8 صبح حاضر باشند که تمام شما را به دار می آویزم. هنوز حرف رئیس اداره تمام نشده بود، یک کارگر از جا بلند شد و گفت جناب رئیس صاحب، ریسمان را خود ما بیاوریم یا شما ریسمان دارید؟ و جالب سوم، ده کاراکتر پدر. 1. وقتی پدرت تو را سرزنش می کند تو را دوست دارد. 2. وقتی بالای تو فشار می آورد خیر تو را می خواهد. 3. وقتی تو وی را خاموش می یافتی در حقیقت به آیندت فکر می کند. 4. وقتی بالای تو مصرف می کند بدون که خود را کاملا محروم می سازد. 5. وقتی که خنده می کند بدون که تو وی را خوش ساختی. 6. وقتی وی را قهر می بینی بدون که نصیحتش را قبول نمی